أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ربا در مکیل و موزون مطالب فراوانی ارائه شد که بخشی از اونها نیازی به توضیح دارد. اصل اولی در معاملات خرید و فروش مع تساوی و مع تفاضل در همه کالاهاست، یعنی اصلاحات احل الله البیع، تجارت انتراز، اوفو بالعقود و مانند آن، همه اینها را تصحیح میکند. کالا چه مکیل و موزون باشد چه نباشد، در صورت مکیل و موزون چه همجنس باشند چه نباشند، در صورت اتحاد جنس چه تفاضل در مقدار داشته باشند چه تفاضل در مقدار نداشته باشند، همه اینها مشمول ادله و اطلاقات اولیه است. یعنی احل الله البیع دلالت دارد بر اینکه اگر مکیل و موزون یک جنس بودند و متفاضل بودند در مقدار، این بیع درست است. از این اطلاقات خصوص اتحاد جنس خارج شد که اگر مکیل و موزون سمن و مسمن، مکیل و موزون بودند یک و وحدت جنس داشتند دو و تفاضل در مقدار داشتند سه، این چون رباست حرام است و جایز نیست. در غیر این صورت صور دیگر هرچه باشد مشمول اطلاقات و عمومات اولیه است. تا اینجا روشن است که اگر وحدت جنس بود با تفاضل مشمول ادله رباست و از اطلاقات و عمومات اولیه اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارت انتراز و مانند و خارجی. یک تعبد دیگری در خصوص جو و گندم وارد شده است. در خصوص مسئله ربا، جو و گندم یک جنس دارند. این ادله و روایاتی که میگوید جو و گندم یک جنسن، حاکم بر اون ادله اولیان یا به توسعه موضوع یا به تزییق موضوع. اون ادله که میگوید اگر جنس ها سمن و مسمن متحد بودن ربا جایز نیست، تفاضل جایز نیست، این ادله که میگوید جو و گندم یک جنسن، بر اون ادله حاکمن به توسعه موضوع که اتحاد جنس حتی در مسئله جو و گندم هم مطرح است، یعنی اینا هم یک جنسن، تعبدن. یا حاکم است بر ادله اختلاف جنس به تزییق موضوع، ادله که میگوید اگر سمن و مسمن در جنس اختلاف داشتن تفاضلشون جایز است، این اختلاف جنس جو و گندم رو شامل میشود برای که دو جنسن. روایاتی که میگوید جو و گندم یک جنسن، حاکم بر ادله اختلافن به تزییق موضوع، یعنی اینجا اختلاف نیست، تعبدن. پس ادلهی که میگوید جو و گندم یک جنسن و تفاضل در اونها رباس و جایز نیست، یا حاکم بر ادله اتحاد جنس است به توسعه موضوع، یا حاکم است بر ادله اختلاف جنس به تغییر موضوع، به تزییق موضوع تا اینجا هم درسته. از این مرحله به بعد بعضی از بخشاش هم کاملا قابل پذیرش است. و این است که اگر چیزی از جو و گندم به دست آمد اما کارهای فنی و صناعی و مانند اون روش انجام نشد یا کمیت اینها را عوض کردن، این رو نرم کردن، حرارتشون عوض نشد، یا رطوبت اینها را گرفتن خشک کردن، حقیقت اینها عوض نشد. اگر جو را آرد کردن به نام سویق، گندم را آرد کردن به عنوان دقیق، دقیق و سویق حکم جو و گندم را دارن، چه این که دقیق گندم با خود گندم هم یک جنس است، سویق جو هم با خود جو یک جنس است، چون چیزی تغییر پیدا نکرده، فقط نرم شده، خرد شده. کشمش با انگورم به شرح ایزن، کاری در انگور انجام نشده مگر اینکه رطوبتش رفت بر بس و خوش شده، اینها قابل قبول است. اگر روایتی بر اساس اینکه جو و گندم یک جنسن بگوید دقیق و سویق هم یک جنسن، کاملا قابل قبول است. چه این که در همه روایات اگر دلیلی بگوید انگور و کشمش یک جنسن، قابل قبول است. رطب و تمر یک جنسن، قابل قبول است، زیرا هیچ تغییر فنی و صناعی و علاج فنی در اینا اعمال نشده. این خرمای تر خوش شده، این انگور تر خوش شده، اینا قبول قبول. پس تا اینجا بعد از پذیرش اون اصل که جو و گندم یک جنسن، آرد جو و گندم هم یک جنسن، چه این که خود جو با آردش، خود گندم با آردش یک جنسن، از اینجا هم به مرحله جلوتر ترقی کردیم و این است که میوه تر و خشکش یک جنس است، چون حقیقتش عوض نشد. اما اون چه که تو فروعات بعدی آمده، محقق تو متن شرایط کرده و یه قاعده کلی از این روایات میخوان به دست بیاورن، اثباتش آسان نیست. اون قاعده کلی که مرحوم محقق تو متن شرایط ذکر کرده و صاحب جواهر از او به عنوان یه قاعده فقهی نام میبرد و بعد ادعای اجماع میکنن، اثباتش آسان نیست. لذا در بین متأخرین مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه موافق نیست و مانند اون. اون قاعده فقهی اینه، عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است: کل ما یعمل من جنس واحد یحرم التفاضل فیه. این عبارت رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 348 یاد کردن. جلد 23 صفحه 348 از این عبارت محقق به عنوان یک قاعده فقهی یاد کردن. ببینیم این قاعده فقهی قابل اثبات هست، قابل پذیرش هست، مورد عمل اصحاب است یا نه. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمان به این که بعد از این که موثقه سماعه را ذکر کردن که از وجود مبارک امام صادق سوال شده است که آیا انگور را می‌شود به کشمش فروخت با تفاضل، فرمود لا یصلح الا مثلا بمثل، انگور با کشمش تفاضلشون جایز نیست وگرنه رواست. بعد از نقل موثقه سماعه می‌فرمایند این که و فی القاعدت المعروفت بین الاصحاب قدیمن و حدیثن، که این جزء قواعد فقهی است. البته برخی از بزرگانی که قواعد فقهی رو جمع کردن از این گور از قواعد سخنی به میون نیاوردن. و فی القاعدت المعروفت بین الاصحاب قدیمن و حدیثن و هی انده، اومد این جمله متن شرایع محقق است. کل ما یعمل من جنس واحد یحرم التفاضل فیه، این عبارت محقق تو متن شرایع است. مرحوم صاحب جواهر فرمود این یه قاعده است معروف بین قدما و متأخرین، مورد عمل اصحاب هم هست. پس اختصاصی به کلام مطلب به فتوای صاحب شرایع ندارد. اون عبارتی است به یه انه، این انه رو خود محقق صاحب جواهر اضافه کرده. کل ما یعمل من جنس واحدین یحرم التفاضل فیه و این اختص حبب بسمین، گرچه نام این دوتا ممکنه فرق بکند، یکی گندم است دیگری آرد، یکی انگور است به دیگری کشمش، یکی رطب است به دیگری تمر، نام فرق میکند ولی اینها یک جنس دارن. تا اینجا مورد قبول هست، در صورتی که تفاوت اینها به آرد شدن یا به خشک شدن باشد. اما وقتی که از شیر انواع و اقسام فراورده های لبنی به دست می آید، یکی میشه کشک، یکی میشه کره، چون اصل اینها یکی است و همه از شیر است، اینا درشون رواست، یعنی خرید و فروششون مع تفاضل حرامه. تا اینجا آرد شدن کاری نکرده، در وقتی یک گندم آرد می شود همون گندمه، منتها نرم شد. وقتی خرما اون رطب تمر می شود آبش رفته، انگور کشمش می شود آبش رفته، کار دیگه نکرده. اما یه علاج فنی بشه از شیر ما دو تا مایه در بیاریم، یکی بشه کره، یکی بشه کشک، اینجا هم تفاضل جایز نیست؟ یعنی این عبارت محقق در متن شرایع که کل ما یعمل من جنس واحد یحرم التفاضل فیه اینه. بله شیر و ماست یکیه، خیلی تفاوت نکرده، اون مایه بود این جامد است، یه مختصر تفاوتی کرده. اینجا رو عرف حاضر است بپذیرد، اما کرهگیری از یک طرف، کشک دو از طرف دیگر، اینا یک جنس باشن کار آسانی نیست. اصلاحات اولیه که همه اینا رو تصحیح میکرد، اون چه که برخلاف اصل بود بر مورد نص باید اقتصار میشد و اون مسئله هنته و گندم بود، جو بود، و اون چه که از جو گندم و امثال اینها به دست می آید با آرد کردن قابل قبول است، با خوش کردن قابل قبول است، با بستن یک مایع روان مثل ماست شیر رو به صورت ماست در بیارد، بله قابل قبول است. اما با علاج فنی از شیر دو تا مایه، دو تا شیء استخراج بکنند که تفاوتشون فراوان است، اینجا هم اگر تفاضل باشه حرام است و رواست، این مشکله. اگر مشکل بود بر اون اطلاقات اولیه باید بسنده شد. اون اطلاقات اولیه این است که در هر جایی چه تفاضل چه تساوی خرید و فروش جایز است الا ما خرج به دلیل و اون در مسئله جو و گندم است و امثال جو و گندم که فراورده های خود اون هستند. اما حالا انواع بگید انواع و اقسام انگور یکیست این مورد قبوله، انواع و اقسام گندم یکیست مورد قبوله، برای اینکه دارد هنته و شعیر من جنس واحد. خب گندم انواعی دارد، این درسته. جو هم اصنافی دارد، این درسته. انگور یک نوع است، تحتش اصناف متعدد است، اینها درسته. اما شما بیایید فراورده هایی که با علاج فنی به دست می آید، نه تنها خوش کردن یک شیء تر یا خرد کردن یک شیء که مرکب از اجزاست، اونجا رو بعیدشان میشه. سرش آن است که در جریان ربا اگر ما مرزبندی نکنیم، در بسیاری از موارد انسان مبتلا به ربا خواهد شد، چون مکیل و موزون رو مستحضرید، بسیاری از کالاهای مورد معامله مردم همین مکیل و موزون است. انواع حبوبات مورد ما که معامله است مکیل و موزون هست. انواع میوه ها مکیل و موزون هست. انواع سبزیجات مکیل و موزون هست. انواع لحوم گوشت ها مکیل موزون هن. انواع اسمان روغن ها مکیل موزون هن. بعد از اونجا شما بخواد تعدی کنید، انواع فلزات مکیل موزون هن. طلا نقره این فلزات بهادار اینا خب مکیل موزون هن. گوشت ها چطور است؟ شما اگر بگید همه اینا تحت لحم مندرج است، گوشت گاو و گوسفند یکیه، گوشت مرغ و گوشت گوسفند و گوشت گاو یکیه، همشون تحت لحم هم. یا نه لحم هر طائری، لحم هر حیوانی تابع خود اون حیوان است. این دائره تفاضل و تساوی تا کجاست؟ دائره اتحاد جنس و اختلاف جنس تا کجاست؟ اینه که شما می فرمید کل ما یعمل من جنس واحد یحرم التفاضل فیه، اثباتش آسون نیست. یه همچه قاعده ای که هم قدما قبول داشته باشن هم متأخرین قبول داشته باشن به طوری که برخلاف همه اطلاقات باشد کار آسانی نیست. لذا مرحوم محقق اردبیلی می فرماید شما باید مرزبندی کنید این اتحاد جنس را. فراورده های هر نوعی تابع اوست، ما او را قبول داریم. یعنی گوشت گوسفند تابع گوسفند است، گوشت گاو تابع گاو است. اگر گاو و گوسفند دو نوع است، این دو تا گوشت هم دو نوعه. این را مشخص کرد فقه که وحشی و اهلی دو نوع هن. انواع و اقسام ماهی ها اینا مکیل و موزون هن، کیل و وزن می شوند، خرید و فروششون وزنی است، گاهی معدود و عددی است، اما وقتی به صورت لحم در آمده است که وزنی است. حیوانات وحشی و اهلی رو گفتن دو جنس است، یعنی اگر گوشت گوسفند اهلی با گوسفند وحشی، این آهوها، این غزالها و امثال اینها، بز وحشی و اهلی، گوسفند اهلی و وحشی، اینا رو گفتن دو نوع است. در بعضی از انواع که ما دلیل خاص داریم مثل گاو و گاومیش، هم در مسئله ربا یک جنسن، هم در مسئله زکات یک جنسن، اینا خب دلیل خاص داریم و بعید هم نیست اینا یک نوع هست. اما در موارد دیگر فراورده‌های فنی هر چیزی حکم همون چیزی داشته باشد آسون نیست. فرمایش مرحوم محقق اردبیلی اینه که اگر در فضای عرف کسی نذر کند که دوغ نخورد و یه مقدار کره مصرف کرده است، یا نذر کند که کره مصرف نکند، یه مقدار دوغ مصرف کرده است، این هنس نذر نکرده، خلاف نذر عمل نکرده، چون دو جنسن اینا. اگر در فضای جنس عرف اینا دو جنسن و اگر اون اطلاقات اولیه ناظر به خود جو گندم است و نبیش از آن، و اگر فضای عرف هم مساعد نیست، چرا فتوا میدید هر چه که از هر جنسی به دست آمده حکم همون جنسی دارد؟ این که مرحوم محقق اردبیلی ما مخالفت کرده به فرمایشات آیون و زمینه اعتراض فراهم کرد، کم کم نقد را و اشکال را به دست متأخر بعد از خود داد، تا رسید به مرحوم صاحب جواهر، تا رسید به مرحوم اسلام کاظم. اینا این نقد را دنبال کردن که ما نمیتوانیم این قاعده‌ای که مرحوم محقق در متن شرایع داشت به کلیت این قاعده عمل بکنیم. اون قاعده باز که بار دیگه خونده میشه اینه که کل ما یعمل من جنس واحد یحرم التفاضل فیه، هر چه که از یک جنس به عمل میآید خرید و فروش او الا ولا بد باید مع تساوی باشد، بعد تفاضل حرام است. خب عرف مساعد نیست که بگوید بکه خرید و فروش کره و دوغ، کره و کش، اینا باید یک جنس، باید یک اندازه باشد. این رو نمیگد رواست یک، و این معامله رو سفهی میداند. اگر یک کیلو کره بدن یک کیلو دوغ بخرن، این معامله رو سفهی میدونن. در بحث معامله سفهی گذشت که آیا معامله سفیه باطل است یا معامله سفهی. برخی ها در فصل دوم که شرایط فروشنده است گفتن بایه و مشتری باید بالغ باشن، عاقل باشن، مجنون نباشه، سفیه نباشه، به معامله سفیه مشکل دار. برخی ها میگن معامله سفیه معیار نیست، اگر یک سفیهی معامله عاقلانه کرد چرا این معامله باطل باشد؟ عمده در بطلان معامله سفهی است نه معامله سفیه. اگر یه شخصی معامله سفیهانه کرده است، این معامله باطل است. ادله حلیت بی، ترخیص در بی، وفای به عقد، عقد سفهی را، بی سفهی را شامل نمی شود. خب اگر معامله سفهی باطل است، کسی یک کیلو کره بدهد و یک کیلو دوغ تهیه کند، این معامله که میشه معامله سفهی؟ شما میگید اگر اضافه بگیرد میشه ربا و حرام. بنابراین باید رو اون قاعده‌ای که شما ادعا کردید از متن شرایع محقق دارید در میارید که فراورده‌های هر جنسی حکم اون جنس را دارد، باید بگید فراورده ها اگر در حد آرد گندم باشد، آرد جو باشد، یا تمر و رطب باشد، یا عنب و زبیب باشد، که این کار جدی نشده مگر اینکه اون میوه تر خوش شده یا اون گندم نرم شده، همین. اما اگر یه کار فنی و علاج فنی رو شده که قیمت ها تفاوت سنگینی دارد به طوری که معامله یکی با دیگری مع تساوی، این معامله سفهی است، چگونه شما میگید که اینها جایز است؟ و اگر تفاوتی در وزن باشد این رباست و محرم. قاعده رو ما از روایت میخوام استخراج بکنیم. آیا این روایت اون وسعت رو دارد؟ در جریان اون مواردی که وارد شده هیچ کدام از اینها مطابق با قاعده به عنوان لسانش لسان قاعده نبود. یه جا جای تعبد بود که جو و گندم یک جنس است، ما هم پذیرفتیم. فراورده های اونا هم که عرف مساعد است، مثل آرد گندم حکم گندم رو دارد، آرد جو حکم جو رو دارد، این هم قابل قبول است چون تصرفی نشده، کار فنی نشده، این مرکب تجزیه شده، کاری داشته نشده. انگور و کشمش را روایت دارد واحد است، خب این مقبول عرف است، برای اینکه این آبش رفته، کاری نشده که. رطب اگر به صورت تمر خوش در آمده، کاری نشده که، این تر بود خوش شده، همین. اما ما بخوام از این موارد متفرقه قاعده استنباط بکنیم، بگیم جمیع فراورده های هر جنسی حکم اون جنسی رو دارد، خب این عرف مساعد نیست. از اون طرف هم برخلاف ادله و اطلاقات و عمومات اولیه است. عمومات اولیه میگفت به این که با چه با تساوی چه با تفاضل خرید فروش جایزه. ما از این روایات چقدر میتوانیم استفاده بکنیم؟ شعاع دلالت اینا تا کجاست که بگوید دوغ و کره یک حقیقت است؟ فرمایش محقق اردبیلی گرچه پایانش تأملی دارد و تأمل، ولی میفرماید به این که در فضای عرف که اینا دو جنس هست، تعبد خواستم که مربوط به هنته و شعیر است، اینا رو شامل نمیشه. فراورده های هر جنسی حکم اون جنس را دارد، شما برابر عرف دارد میگی. اون معیارهایی که تو روایات ماست در همون معیار بخواهید سخن بگویید، ما هم جو قولیست جملگی برانند، ما موافقیم. یعنی اگر در حد انگور و کشمش باشه ما هم حرفی نداریم، در حد آرد و خود گندم باشه ما هم حرفی نداریم، اما در حد کره و کشک باشد ما حرف داریم. شما چیل ماست و شیرم قبول داریم، برای اینکه اینا حقیقت جدیدی نیست، یه فراورده های تازه ای نیست، همون رو بستن. اما بیاد اینقدر وسیع کنید به اینکه تمام شیره ها، این شیره ها حکمشون یکیه. انواع و اقسام انگور، غوره، شیره های اینها یکیه. هرگز نمیشه عرف با این رو مساعد نیست. ما از مجموع این روایات بخوایم یه قاعده ای که محقق در متن شرایع گفته است استنباط بکنیم آسان نیست. یه روایتی داشته باشیم بگوید که فراورده های هر جنسی حکم همون جنس رو دارد، نداریم. از اون طرف هم اطلاقات اولیه هم هست که همه این معاملات تجویز بکند الا ما خرج به دلیل. خرج به دلیل در خصوص هنته و شعیر است یک، و فراورده های اینها که اعمال فنی نشده دو. حالا آرد و نان کردن، بله قابل قبول است، اون کار روش نشده، اما با یک عمل فنی از کره شیر که تبدیل شده به باز، یه بخشش کره شده یه بخشش کشک و دوغ، بگید این کشک و دوغ چون اصلش واحد است، اینا خرید و فروش و معد تفاضل حرامه. خب معد تساوی که این خرید و فروش رو صفحی میدونن، چی رو شما بخواد بگید الا این، یعنی فقط صفحیش درسته؟ بله اونجا رو تو روایت دارد به این که اگر رأی که تو روایت دارد، یعنی نما به سود، میگه قیمتش هم فرق میکند. حالا کی به شما گفته که ماست را با شیر معامله بکنید؟ این ماست به ماست بخر بفروشید، درسته کم میاد اما قیمتش بیشتره. تو همون روایت وقتی که سوال میکنن که این رأیه، این رأی یعنی راب و یا و عین یعنی نما، یعنی سود، یعنی بر فایده قیمتی بیشتر. میگه خب درسته که قیمتی بیشتری، در یه شخص کار کرده روش، خدماتی ارائه کرده، این رو به چیز دیگر بفروشه، این خدمات خودش رو، این کار خودش رو، اون کمبود خودش رو ترمیم بکنه، راه داره. حالا کی بهش گفته که شیر رو ماسه با شیر بفروشه؟ ولی حرف در اینه که اگر چونچه فراورده های هر جنسی حکم همون جنس را دارن، لازمش این است که دوغ و کره که خرید و فروش اینها مع تصافی یه معامله صفحی است، فقط این صفحی جایز باشه، و اگر مع تفاضل شد که صفحی نیست و عاقلانه است، معامله باطل باشه. این اثباتش آسون نیست. لذا بعد از مرحوم محقق اردبیلی، غالب این بزرگان با تأمل روش رد شدن یا فتوا به خلاف دادن تا رسید به مرحوم صاحب جواهر، و از اونجا رسید مرحوم اسمام کاظم رضوان الله علیهم اجمعین، که اینها بیمیل نیستن که به روال مرحوم محقق اردبیلی فتوا بدن. حالا چون اینا آیون دارن کار میکنن، ما بحث رو زودتر باز شروع بکنیم که اینا به کارشون برسن. والحمدلله.